ولی فیلمی که انگلیس پولش رو میده در واقع هیچ نتیجه مثبتی قطعا نداره برای شیعه. شرکت های سینمایی انگلیس و آمریکا کلی فیلم علیه تفکر شیعه و اسلام ساختن، حالا یهویی دلسوز میشن برای اینکه در واقع دفاع کنن از شیعه. چرا یهویی توی ماجرای جهان اسلام و داعش پیروز شده، داعش شکست خورده، رفته تو حاشیه، از اون طرف بحث عادی سازی روابط با اسرائیل داره شروع میشه که آقا جهان اسلام داره تحریک میشه علیه این ماجرا اقدام کنه، یهویی این خبر فیلم میاد بیرون و همه دارن موضع میگیرن و از اون طرف هم به اسم شیعه داره قالب میشه دیگه. علتش رو هم میگن که شیعه و سنی باید با هم دشمن باشن بابت اینی که آقا شما از ابتدایی که در واقع شروع شده، از ابتدای اسلام، صدر اسلام با هم دشمن بودید، الان نباید با هم جمع بشید.
با توجه به کاهش تردد در سطح شهرها، آلودگی هوا این روزها مقصر جدیدی پیدا کرده. مازوت. گزارش همکارم نجمایی.
وضعیت آلودگی هوا در تهران طی ماه‌های گذشته و همزمان با آغاز فصل سرما تشدید شده. ذرات معلق با کرونا در اشغال ریه‌های مردم رقابت می‌کنند. بعد از اون که برخی آزمایش‌ها افزایش دی اکسید گوگرد در هوا رو تایید کرده، نگاه‌ها به سوخت مازوت به عنوان مقصر اصلی آلودگی دوخته شده. افزایش دی اکسید گوگرد رو شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تایید کرده. آقای شهیدزاده مدیر عامل این شرکت:
قسمت جنوب شهر تهران ایستگاهمون دیدیم که امسال نسبت به سال گذشته میزان SO2 بیشتری رو داره نشون میده و این معنیش اینه که بالاخره یه جایی داره یه سوختی سوزونده میشه، یا نیروگاه یه سوختی داره سوزونده میشه که فلفور بالا داره داخلش، گرد بالا داره.
هوای تهران در 11 روز اخیر به صورت پیاپی آلوده بوده. این در حالیه که به گفته سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، علاوه بر بارندگی در برخی از روزها محدودیت‌های رفت و آمد کرونایی برقرار بوده و طبیعتاً باید آلودگی هوا کاهش می‌یافت.
این رو شورای شهر بر این داشت که دو تذکر خواسته بشه که هم اطلاعات مربوط به کارخانجات و صنایع در زمین آلایندگی اونها به صورت شفاف منتشر بشه.
شهردار تهران نیز گفته با توجه به کاهش 30% تردد، منشأ افزایش آلودگی هوا میتونه تغییر شکل سوختای صنایع حاشیه‌ای تهران باشه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر این موضوع رو تایید نکرده.
بعضی از صنایع بزرگ مثل نیروگاه‌هایی که در تهران هستن، از سیمان بر ما مهم هستش، ما روزانه داریم اینا رو چک میکنیم به پالایشگاه، مطمئن باشیم که مازو نسوزوند. تا الان ما اون جاهایی که چک میکردیم نسوزوندم.
در حالی که آقای تجریشی از نظارت بر نیروگاه ها و پالایشگاه ها خبر میده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد نیروگاه های شرق تهران اجازه استفاده از مازوت رو دارن. به سراغ کارخانه سیمان تهران رفتیم. روابط عمومی کارخانه سیمان میگه چند روزیه که گاز کارخانه سیمان قطع شد،
ولی الان همون گاز رو هم قطع کردن.
آقای شیخان دبیر انجمن صنفی سیمان در حالی که از افزایش قیمت مازوت گلایه‌مند هست میگه 60% کارخانه‌های ایران اکنون از سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده میکنن.
الان حدود 60% کارخانجات ما که گازسوز بودن و گازشون قطع کردن دارن با مازوت استفاده میکنن.
از دبیر صنفی انجمن سیمان پرسیدیم اگر کارخانه سیمان سوخت گازش قطع بشه از چه سوختی میتونه استفاده کنه. آقای شیخان میگه
سیمان تهران میگه ما گاز قطع شده، خب سوخت جایگزین برای زمانی که گاز قطع میشه چیه؟
مازوت. اگر قطع باشه ناچار مازوت استفاده کنه.
آقای چراغعلی معاون عمرانی استاندار هم در گفتگو با خبرنگار پیک بامدادی مصرف سوخت مازوت رو تایید میکنه و میگه محیط زیست باید تدبیر و پویایی برای رفع این مشکل داشته باشه.
پویایی و جنب جوش و تحرک و تدبیر بیشتر سازمان محیط زیست رو میخوایم در این خصوص که با به کارگیری ظرفیت سایر دستگاه و سازمان ها بایستی برنامه‌ریزی بکنه و در خصوص راهکار ارائه بکنه به ما.
از رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران پرسیدیم شورای شهر قراره چه اقدامی برای رفع این مشکل کنه. آقای میلانی میگه اگه اداره کل محیط زیست اعلان کنه جایی از سوخت مازوت استفاده میکنه، شورای شهر حتما اعلان جرم میکنه.
در صورتی که اداره کل محیط زیست شهر تهران اعلام کنه که یکی از این مراکز تخلف کرده و داره از مازوت استفاده میکنه، شورای شهر آمادگی داره که اعلام جرم کنه علیه صنعت آلوده کننده.
از معاون محیط زیست هم پرسیدیم قرار چه اقدامی صورت گیرد. آقای تجریشی هم میگه در گشت هایی که داریم اگر دود سیاه ببینیم آن کارخانه رو پلمب میکنیم.
اگر ببینیم در گشت هایی که داریم دود کشی وجود دارد که دود سیاه ازش داره بیرون میاد، نیروهای ما میرون آنجا قطع میکنن و پلمب میکنن.
روی کرده برخی صنایع به سوخت مازوت در برخی استانهای صنعتی دیگه مثل اصفهان، استان مرکزی و خراسان نیز حاشیه ساز شده، موضوعی که پیشتر از سوی یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست اجتناب ناپذیر اعلام شده بود. در این خصوص برخی صنایع میگن الزام آنها به استفاده از سوخت مازوت هزینه های تولید محصولات رو به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد.
شما میتونید نظراتتون رو درباره گزارش‌های پخش شده در پیک بامدادی و نیمروزی ارسال کنید به سامانه پیامکی با 30610. ایام بکان موفق باشید. خدا بگید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض میکنم. انشاءالله که امروز و این هفته رو تا این ساعت به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و در کنار ما بمونید تا پایان این برنامه هایی که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد. به لطف خدای مهربان برنامه های نوبت را آغاز میکنیم و در این 8 ساعتی که با شما هستیم جناب آقای ابوالفضل سلیمانی زحمت تهیه کنندگی رو میکشن، جناب آقای امید روحی پشت میز صدا میشینن و آقای اکبر شاهوارقی هم در هماهنگی پخش با ما هستند. بنده سید سعید حسینی هم بینابین برنامه خدمتتون خواهم رسید و موضوع و نام برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. امیدوارم این برنامه ها رو بشنوید، مورد استفادهتون قرار بگیره و اگه نظری هم داشتید با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سه رقمی بدون پیشماری 162 و سامانه پیامکی 30162 هم متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه که ما رو از این راه ها با دادن پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون برای ساختن برنامه‌های جذاب‌تر یاری بفرمایید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه دین و دانش رو تقدیمتون می‌کنیم. از ساعت 15:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه زلال تاریخ باشید و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام جباری رو پیگیری بفرمایید. ساعت 16 برنامه پرسمان انقلاب تقدیمتون خواهد شد که در این برنامه حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ خواهند داد. برنامه از آنگاهی عصرگاهی به رنگ خدا ساعت 17 آغاز میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:26 دقیقه خواهیم رفت. برنامه غبار فتنه ساعت 18:20 دقیقه تقدیمتون میشه. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام ساعت 18:55 دقیقه تقدیمتون میکنیم
و از ساعت 19 هم به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار میگیریم و برنامه‌های متنوع دیگه که انشالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت کاری رو بشنوید، برنامه دین و دانش با موضوع آموزش فرادرس دانشجویان به مدت 40 دقیقه، ساعت 14:50 دقیقه است.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. به همین خاطر رادیو معارف هم گوشه ای از این کار بزرگ رو به عهده گرفته و برنامه دین و دانش بر همین اساس تولید و تقدیم شما میشه. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه ها با محوریت آموزه ها و اندیشه های دینی و معارفی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. از شما عزیزان دعوت میکنم با دین و دانش امروز همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان دانشجو، در این برنامه قصد داریم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار رو با موضوع سرنوشت و قسمت یا قضا و قدر برای شما پخش کنیم. آقای دکتر رضا برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. دعوت میکنم اولین بخش از سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان گرامی و دانشجویان عزیز عرض سلام دارم. انشالله که موفق و معید باشید. موضوعی که در این جلسه قراره که این مقداری با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، بحث سرنوشت یا قسمت یا قضا و قدر هست. خب این بحثی که از بحث‌های ملموس و مطرح در بین مردم هست، یک تلقی در بین خیلی ها وجود داره که سرنوشت هر کس از روز ازل مشخص شده و به هر حال افراد خواه ناخواه به همون قسمت خودشون خواهند رسید و گاهی هم حالا با تعابیر مختلف، مثل اینکه قسمت ما بالاخره همین بود، یا با برخی اشعار مثل این شعر: به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد، گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. با این تعابیر هم گاهی از این در واقع تلقی بیان میشه و اسم برده میشه. به هر حال بر اساس این برداشت یا این تلقی که خیلی هم رایجه، حالا به درجات مختلف با شدت و ضعف، انسانها اختیاری در اعمال و رفتار خودشون و اون چیزی که براشون پیش میاد ندارند و هر چه هست از سوی خداست. خب ما این نگاه رو میخواییم در درجه اول مورد نقد و بررسی قرار بدیم و بعد در درجه دوم حل مسئله رو بیان بکنیم. به هر حال ما در انسانها در سرنوشت خودمون آیا تأثیر داریم یا نداریم و آیا خداوند تأثیری داره یا نداره، یا به هر حال به چه صورت هست این مسئله. خب این تلقی رایج به این شکلش قطعا مورد قبول نیست و قابل نقد و بررسی است و این نقد رو ما میتونیم از سه زاویه و از سه نگاه در واقع نقدش کنیم و بررسی کنیم: یکی از نگاه وجدان، یکی از نگاه عقل و یکی هم از نگاه وحی. از دریچه وجدان اگر به قضیه نگاه بکنیم، ما انسان‌ها وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که واقعا اختیار داریم، مختاریم، میتونیم به کارهایی را انجام بدیم، میتونیم اون کارها را انجام ندیم، ترک بکنیم، به هر حال فرض بکنید من الان اومدم اینجا با شما صحبت میکنم، خب یک تقاضایی از من شده، من میتونستم قبول بکنم میتونستم قبول نکنم، حالا این تقاضا رو قبول کردم، یک پیشنهاد دیگر رو یک تقاضای دیگر رو قبول نکردم به هر دلیلی که خودم تشخیص میدم، یا کل کارهایی که ما انجام میدیم و لذا میبینیم که بعضیا فرض بکنید نماز میخونن روزه میگیرن، بعضیا هم نمیکنن و این در واقع نشون میده که ما بلوجدان در خودمون اراده و اختیار رو و آزادی رو و نقش خودمون رو و تأثیر خودمون رو در زندگیمون و در افعالمون و در منشمون، کردارمون و اون وضعیتی که برای ما رخ میده میبینیم و درک میکنیم. به همین جهته که وقتی ما کار بدی رو میکنیم عواقبش رو میبینیم، خودمون رو سرزنش میکنیم، میگیم کاش این کار رو نکرده بودم، کاش مثلا به جای این که این کار رو بکنم این کار رو میکردم. خب این که خودمون رو سرزنش میکنیم، این به خاطر اینکه خودمون رو مختار میدونیم، خودمون رو مقصر میدونیم، یعنی بل وجدان میابیم که میتونستیم این کار رو نکنیم و لذا میگیم ای کاش این کار رو نکرده بودم، یه کار دیگه ای کرده بودم. پس این شاهدیست بر این که واقعا ما خودمون رو مؤثر میدونیم و در واقع اراده و اختیار و انتخاب خودمون رو در سرنوشتمون و در افعالمون در واقع مؤثر میدونیم. یا شاهد دیگه، وقتی ما میبینیم دیگران کاری رو انجام میدن، مثلا یه کار بدی رو انجام میدن، مثلا فرض بکنی یه کسی دزدی میکنه، خب همه انسان ها، همه ما اون شخص رو سرزنش میکنیم، مذمت میکنیم، میگیم چرا این کار کرد، خب اگر او نقشی نداشت قسمتش همین بود، چرا او رو سرزنش میکنیم، باید خدا رو سرزنش بکنیم، ولی ما او رو سرزنش میکنیم، میگیم چرا دزدی کردید و نباید این کار رو انجام میدادید، دزدی کار بدیه، خودش هم ببینیم میگیم بهش، میگیم چرا این کار رو کردید، دزدی نباید کرد، دزدی کار قبیحیه، زشته، این چه کاریه. و همینطور در همه جوامع، جوامع دینی، غیر دینی، اسلامی، مسیحی، یهودی، نمیدونم زرتشتی، نمیدونم بودایی، هندویی، کمونیستی، در همه جوامع یک مجازات هایی برای حالا دزدی و قتل و کارهای دیگر در نظر میگیرن. خب این نشون میده که به هر حال اون شخص رو مقصر میدونن و او رو مجازات میکنن، اگر مقصر نبوده و اگر نقشی در این فعل نداشته، خب چرا او رو ما مجازات میکنیم و او رو سرزنش میکنیم؟ شخص نباید سرزنش بشه چون اختیاری نداره. پس معلومه که ما بل وجدان هم خودمون رو هم دیگران رو در واقع مختار میدونیم و مؤثر میدونیم در زندگیمون و در رفتارمون و در کارهایی که انجام میدیم. این از نظر وجدان و با نگاه وجدان و علم حضوری به اصطلاح فلاسفه. از نگاه عقل هم به مسئله اگه نگاه بکنیم، خب عقل میگه که اگر سرنوشت ما قطعی است و خدا این سرنوشت رو و این طرحی که در واقع اون زندگی که ما داریم با تمام افعال و حرکات و سکنات و هر اتفاقی که میفته، این رو خدا برای ما طراحی کرده و ما راهی جز تسلیم در برابر اون نداریم، به هر حال این اتفاقات خواهد افتاد، خب چرا پس در روز قیامت خدا ما رو بازخواست میکنه، میگه چرا این کار کردی، چرا اون کار دیگر رو مثلا نکردی در واقع، و بعد مجازات هم میکنه و آتش جهنم در انتظار شخص گناهکار هست. خب عقل میگه اگر من نقشی ندارم نباید مجازات بشم، نباید مورد بازخواست قرار بگیرم. پس این که ما میبینیم خداوند در واقع این ما رو بازخواست میکنه و مجازات میکنه به خاطر برخی کارها، در مقابلش هم هست به خاطر برخی کارهای دیگه هم پاداش میده، تعریف میکنه، آفرین کار خوبی کردی، خب این نشون میده که ما نقش داشتیم و به خاطر اون نقشی که داشتیم داریم مورد تعریف و تمجید یا مورد مذمت و همینطور مورد پاداش و مورد به اصطلاح کیفر قرار میگیریم. پس از نگاه عقل و از نگاه وجدان در واقع روشنه که این تفکر که یک قسمتیه که خداوند این قسمت رو برای افراد مشخص کرده و ما هم هیچ نقشی در این اتفاقات و در این افعال و در این اتفاقاتی که به هر حال برای ما میفته نداره و هر چی که هست قسمت خداست و خداوند این قسمت رو برای هر کسی به یک صورتی طراحی کرده. بعضیا خوشبختن، بعضیا بدبختن، بعضیا میگن ما رو خدا بدبخت آفرید، ما بدبختیم، دیگران رو خوشبخت آفرید، خوش به حال اونا فلانیست داره. حالا با تعبیرهای مختلف اونایی که جنبه های نیو الهی دارن میگن قسمت الهی بود، نمیدونم قضا و قدر خداست، همه اینا و ما نقشی نداریم. اونایی هم که نه به خدا اعتقاد ندارن، این شانس اتفاقه، همینجوری اتفاق افتاده دیگه، ما در واقع نمیتونیم این اتفاق رو تغییر بدیم و به هر حال طبیعت اینجوریه یا هر عاملی در واقع باعث شده که این اتفاق بیفته و ما نقشی نداریم. پس از نگاه وجدان و از نگاه عقل این فکر و این اعتقاد اعتقاد درستی نیست و ما بل وجدان میابیم که نقش داریم در زندگیمون و بل وجدان میابیم که مؤثریم در اون اتفاقاتی که برای ما میفته. عقل هم میگه که اگر ما مجبور بودیم و هیچ نقشی در زندگی نداشتیم چرا باید مجازات بشیم؟ خب بعد سوم یا نگاه سوم نگاه از ناحیه وحی هست که حالا انشالله این رو در ادامه برنامه بحث خواهیم کرد.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دانشجویان گرامی، اولین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار رو شنیدید که دیدگاه وجدان و عقل رو در مبحث سرنوشت و قضا و قدر بیان کردند. ایشون در بخش دوم سخنانشون به تبیین دیدگاه وحی در این باره میپردازن. بشنوید.
همونطوری که در بخش قبلی اشاره کردیم یک تلقی رایجی در بین مردم وجود داره که در واقع قسمت ما همین هست که هست و این قسمت و این قضا و قدر رو خداوند مشخص کرده و ما هیچ نقشی در زندگی نداریم. گفتیم از نگاه وجدان این مسئله درست نیست، این در واقع فکر و این تلقی درست نیست، چون ما بل وجدان می‌یابیم که مؤثریم در زندگیمون و در افعال و رفتارمون. همینطور عقل هم میگه اگر واقعا خدا اینجوری تقدیر کرده و من هیچ نقشی ندارم چرا خدا منو مجازات میکنه و میگه که چرا این کار کردی و اون کار نکردی. این دلالت میکنه که من نقش داشتم که خدا میگه چرا این نقشا داشتی. خب در این بخش میخوایم از نگاه وحی و آیات به سایات قرآن و احیانا روایات اگر فرصت بود به این مسئله نگاه بکنیم و این اعتقاد رو مورد نقد قرار بدیم. وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم میبینیم قرآن انسان رو مسئول افعال و رفتار و کردار و اون اتفاقی که براش میفته، حتی مشکلاتی که براش پیش میاد، حالا غیر از این که در افعال رو خودش انجام میده، حتی اتفاقاتی هم که براش میفته که به ظاهر دیگه ربطی به اون نداره، باز در اونها هم در واقع نقش بیان میکنه برای انسان و میگه که ای انسان تو نقش داری. مثلا در آیه 79 سوره نساء میفرماید خداوند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی که به تو میرسه از ناحیه خودته، یعنی از ناحیه افعال بد خودته، یعنی تو افعال بد رو خودت انجام میدی اولا، عواقبش هم به خودت برمیگرده ثانیا، پس بنابراین خودت مقصری. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر بدی که به تو میرسه از خودته، خودت باعثشی. یا در آیه دیگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مشکلی که به شما میرسه به خاطر اون کارهایی که میکنید، یعنی گناهانی که انجام میدید، که گناهان رو خودتون انجام میدید، نتیجهش هم این مشکلاتیه که براتون پیش میاد. آیه دیگه، حالا اون آیه 30 سوره شورا بود، آیه 25 سوره نوح و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به جهت گناهانشان غرق شدن و در آتش داخل شدن. یعنی در واقع گناهان به خاطر اون خطایا، خطیات، گناهان و کارهای بدی که در واقع کردن، اونها غرق شدن و داخل در واقع آتش قرار گرفتن. پس بنابراین این که ما در افعال خودمون مختاریم، گناهان رو خودمون انجام میدیم، که خب آیات فراوانی وجود داره. غیر از اون اتفاقاتی هم که حتی به ظاهر به نظر میرسه که دیگه به ما ربطی نداره، عرض به خدمت شما قضا و قدر خداست، مشکلاتی که برای ما بیاد، اونم در واقع قرآن میگه خودتون مقصرید، فبه ما کسبت ایدیکم، خودتون کسب کردید، نتیجه افعال خودتونه. پس این نشون میده که ما انسانها در زندگی خودمون نقش داریم. چند تا آیه هم در زمینه کارهای مثبت و موارد مثبت عرض کنم. لهم دار السلام عند ربهم، اونها به اصطلاح در بهشت هستن، برای اونها بهشته، بهشت در نزد خداوند. و هو ولیهم، خدا هم سرپرست اونهاست. چرا اونا وارد بهشت میشن و خدا سرپرست اونهاست؟ به ما کانو یعملون، به خاطر اعمالی که خودشون با اراده و اختیار خودشون انجام دادن. پس بنابراین خود انسان نقش داره در اون سرنوشت خودش و در بهشتی بودن یا جهنمی بودن خودش. یا در آیه این آیه 127 سوره انعام بود، یا در آیه 17 سوره سجده میفرمان فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. هیچ کس نمیدونه که چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای اونها نهفته است، آماده شده، و این پاداش ها به خاطر اون کارهایی که انجام دادن. به ما کانوا یعملون، به خاطر اون کارهایی که خودشون با اراده و اختیار خودشون انجام دادن، اینم نتیجهشه. این سعادت دنیا و آخرت و پاداش هایی که خدا در دنیا میده یا در آخرت میده. یا در آیه دیگه میفرماند که اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان میارن، خودشون ایمان میارن و اعمال خوب انجام میدن خودشون، نتیجهش چیه؟ فلهم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون، باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی، پذیرایی خدا برای اونهاست، به خاطر اون کارهایی که انجام دادن، به خاطر اعمالی که انجام دادن. پس ما و اعمالی که ما در واقع داریم، این اعمال در واقع مشخص میکنه سرنوشت ما رو، سرنوشت ما رو در دنیا که چگونه باشیم، چه شخصیتی داشته باشیم، چه انسانی باشیم، انسان خوب باشیم یا انسان بد باشیم، و در روز قیامت آیا انشالله وارد بهشت بشیم یا خدای نکرده وارد جهنم بشیم. اینها را اعمال ما و اراده ها و اختیارهای ما تعیین میکنه، نه قضا و قدر الهی. پس بر اساس وجدان و عقل و وحی، این فکر که ما هر کاری که میکنیم و هر اتفاقی که برای ما میفته در واقع سرنوشت محتوم ماست از ناحیه خدا، قسمت ماست، قضا و قدر الهی است و ما در اون هیچ نقشی نداریم، این مطلب خلاف وجدان و عقل و وحی. خب حالا که این اعتقاد و این تلقی عمومی در واقع مورد نقد قرار گرفت و دیدیم که اشکال داره عقلن و نقلن و از نگاه وجدان و عقل و وحی، حالا این بحث رو میخوایم مطرح کنیم در مرحله بعد که به هر حال آیا خداوند و قضا و قدر خدا نقشی در زندگی ما و در اعمال ما و در اون اتفاقاتی که برای ما میفته آیا داره یا هیچ نقشی خدا نداره. خب ما الان نقش خودمون رو اثبات کردیم، اثبات شد که انسان نقش داره در زندگیش، هم در اعمالش خودش این اعمال انجام میده، هم نتایج اعمالش که اتفاقاتی که در دنیا و آخرت براش میفته که در آخرت بحث بهشت و جهنم هست. خب ما نشون دادیم که این مسئله در واقع روشن نقش انسان. الان میخواییم وارد این بحث بشیم که حالا نقش خدا چیه؟ آیا اساسا آموزه قضا و قدر وجود داره یا وجود نداره؟ و اگر وجود داره، آموزه قضا و قدر به چه معناست؟ چجوری ما میتونیم قضا و قدر رو و قسمت رو و سرنوشت رو تفسیر بکنیم به گونه ای که با اراده و اختیار انسان سازگار باشه؟ خب اجمالا عرض بکنم که بله، قضا و قدر یکی از آموزه های دینی است و در قرآن اومده انا کل شیء خلقناه به قدر. در روایات بیان شده که من لم یرز به قضایی و لم یؤمن به قدری فلیلتمس الهن غیری، کسی که غذای منو قبول نداره و ایمان به قدر نداره بره یه خدای دیگری رو پیدا بکنه، بره دنبال یه خدای دیگری و خدای دیگری وجود نداره. یعنی خدایی خدا به قضا و قدر خداست. قضا و قدر خدا یعنی نقش خدا در عالم. کسی که به نقش